بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید قید سلامت و قید مرض رو برای قلب استعمال کرده. در آیه شریفه می‌خونیم در سوره مبارکه بقره، فی قلوبهم مرض. البته کلمه مرض رو ملاحظه می‌کنید، نکره ذکر کرده که نکره بودن مرض دلیل بر شدت بیماریه، دلیل بر اوج بیماریه. ملاحظم کردید فساد عملی و فساد اخلاقی منافقین رو در آیات اوائل سوره بقره که نقل میکنه جاسوسیاشونو، مسخره کردن اهل ایمان رو، خلوت کردن با رؤسای فاسدشون رو که از اونها تعبیر به شیاطین میکنه، سبک مغز دانستن اهل ایمان رو. بعد بیان این مسائل علتشو که میگه بیماری قلب میدونه، فی قلوبهم مرض، که آرائشون، افکارشون، اعمالشون، کردار و منششون همه و همه محصول بیماری قلبشونه. حالا این قلب بیماری حسد داره، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضل، یا بیماری کبر داره که اینا رو در مقابل هر حقی وادار به موضع گیری کرده. من عبدا صفحته للحق، به خاطر بیماری قلب. یا نه اون بخل جامع رو داره که هم نسبت به خیر خودشون بخیلن، چنان که از موسی بن جعفر نقل شده که حضرت می‌فرماید بخیل کسی است که نسبت به فرائض الله بخل ببرزه. نه خودش عمل بکنه و نه دلش بخواد دیگران عمل بکنن. ولا یحض علی طعام المسکین، اهل تشویق دیگران هم به کار خیر نیست. بالاخره هر فکر غلطی، هر رأی غلطی، هر خلق غلطی، هر عمل غلطی صریحاً در قرآن مجید به قلب بیمار نسبت داده شده. سلامت رو هم به قلب نسبت میده، یعنی کلمه سلامت رو با صفت مشبهه سلیم، الا من اتى الله بقلب سلیم، یعنی دلی که دیگه سلامت براش ثابته، همیشگیه، دائمیه. اونی که چنین قلبی رو برای خودش با عبادت، با ایمان، با یقین، با تکیه بر حقایق الهیه فراهم کرده، یه چنین شخصی با چنین سرمایه‌ای آراء درستی داره، افکار صحیحی داره، اعمال درستی داره، اخلاق درستی داره، که حالا اوج این مسائل رو شما در کنار قلب سلیم در آیات مربوط به وجود مبارک حضرت ابراهیم می‌بینید. جهان بینی ابراهیم، اندیشه پاک او که متحرک خدا نمیتونه باشه، متحرک محرک داره. انی لا احب الافلین، چرا غروب کرد پس غروب دهنده داره، پس من نمیتونم ستاره رو، ماه رو، خورشید رو رب خودم بگیرم. این مال همون قلب سالمشه که باعث شده نگاهش به هستی و صاحب هستی نگاه درستی باشه، یا اونچه که زبانش بیان میکنه که در قرآن مجید میفرماید اونچه درباره من میگن من اون نیست آلالله، مگر اونی که عباد مخلصین میگن، که در هفته قبل اشاره کردم به این معنا. خب اخلاص مال قلبه، مخلصین یعنی اونایی که دلشون از هر آلودگی رهاست، از هر آلودگی آزاده، از هر حجابی آزاده. در هر صورت بر مبنای این دو دیدگاه قرآن نسبت به قلب، قلب سلیم و قلب مریض، که من آیات و روایاتی رو در هر دو قسمت انتخاب کردم، خیلی آیات قابل دقتیه و روایات قابل دقتیه. فکر کنم در حدی شعاع و اوصاف و ویژگی های قلب مثبت یا یه قلب ملکوتی و الهی رو عرض کردم، اما روایاتشو نخوندم. اول آیات مربوط به قلب مثبت رو خوندم، حالا آیات مربوط به قلب منفی رو میخونم، البته نه همه آیاتو، برای نمونه که خودتون بر اساس این نمونه میتونید بقیه آیات رو هم ملاحظه بفرمایید. این یکی از آیات به اصطلاح امروزی ها راهبردی و کاربردی قرآن، مخصوصا برای ما که در لباس پیغمبر به سر میبریم. از بچگی هم من شنیدم این لباس ما رو منسوب میکنن به پیغمبر اکرم. البته در حقیقت میخوان بگن ما مبلغ همون اسلامی هستیم که پیغمبر مبلغش بوده. سوره مبارکه آل عمران آیه 159، ولو کنت فزن قلیز القلب لنفزو من حولک. اینجا دو تا لغت آمده، فز به معنی درشت خو، یعنی آدمی که اخلاق سنگین دفع کننده ای داره، در مقابل نرم خویی که حوزه جاذبه است. فز حوزه دافع است که خداوند به پیغمبر اکرم میگه تو این حوزه رو نداری. غلیظ هم یعنی سخت، سنگدلی، یعنی قلبی که اثر بردار نیست، منفعل نمیشه، تحت تأثیر قرار نمیگیره. مرده رو میبینه، زنده رو میبینه، عشق یتیم رو میبینه، فرد مستحق رو میبینه، گرفتار رو میبینه، بی تفاوته. رسول خدا در این دعایه از نظر مفهوم مخالفش هم یه انسانی معرفی شده که دارای حوزه جاذبه قوی اخلاقیه، که یه مبلغ اسلامی یکی از اصولی که باید دارا باشه همینه، یعنی دارای یک جاذبه قوی باشه. و اصل دیگر هم این که قلبش تأثیر بردار باشه، اثرگیر باشه، حالت انفعالی در برابر جریانات براش باشه، برای گمراه دلش بسوزه، برای مردم دلش بسوزه، برای یتیم دغدغه داشته باشه، برای زن و بچهش دغدغه داشته باشه. شما ببینید ابراهیم در دعاهایی که خداوند در سوره بقره و سوره ابراهیم نقل میکنه، دلش نسبت به نسلش تا قیامت و مردم یه دل منفعلی بود، یعنی ناراحت بود، دلش میخواست برای کل نسلش و برای مردم تمام وسائل رفاه دنیا و عیش راضیه در آخرت فراهم باشه. میبینید در سوره بقره وقتی چند هزار سال قبل از بعد خودش رو نگاه میکنه، که بالاخره یه روز کنار خانه کعبه اینجا شهری میشه، محل زندگی میشه، به پروردگار عالم میگه ورزق اهله من الثمرات. این معلوم میشه صاحبش یه قلبی داشته که حتی برای آیندگان هم دلسوز بوده، میخواسته دنیای آیندگان آباد باشه، که البته میگه من آمنم منهم، مقید میکنه این ثمرات رو به من آمن. یعنی به نظر خودش برای کفار خیر دیگه نباید بخوام، ولی خداوند به او تعلیم میده که در اموری که مربوط به رحمانیت منه، نه فمن کفر فأمتعه قلیلا، اونی هم که کافره بذار سر سفره من باشه، اونم از دنیا بهره من بشه. لذا میبینید این وهابی هایی که جدن از مسیحیان و یهودیان بدترن، به دعای ابراهیم در شهر مکه و مدینه و منطقه غرق در انواع ثمراتن. و من کفر، یعنی خدا میگه من محبتم به مردم بیش از توه، محبت من بی نهایت، سفره من گسترده است و فقط برای اهل ایمان نی، سفره مادیم. اما در قیامت ثم استر روحو الا عذاب نار، کافر رو به خاطر کفرش من به عذاب جهنم میکشم، اما تا در دنیاست نه، بذار اونم سر این سفره بنشینه. این یه دعا. دو تا دعام داره برای نسلش، یکی در سوره باز ابراهیم، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریت، خدایا من نماز رو برای ذریه‌ام میخوام. یعنی ناراحته برای نسلش، نسلی که نمیبینتشونو، نسلی که باشون برخوردی ابدا نخواهد داشت در دنیا، نسلی که در آینده از او به وجود میاد، میگه من خدایا نسل نمازگزار دعاشون میکنه. معلوم میشه قلب خیلی قلب نرمیه، قلب با عاطفه‌ایه، قلب با محبتیه، قلب اثرگیریه، نمیخواد خودش تنها دنیا و آخرت نصیبش بشه، میخواد نصیب دیگران هم. یا رب، اونجایی که میگه اجعلنا مسلمین لک، ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، که رسول خدا میفرماید من محصول دعای ابراهیمم، اونجایی که گفت ربنا و اصفیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتکم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، که فقط در این آیه یزکیهم آخر ذکر شده، در آیات دیگر بعثت یزکیهم وسط آیات ذکر شده. این قلب نرم، قلب با محبت، قلب با عاطفه است. اشتباه نکنید با قلب پدر مادرایی که بیدینن و شما بگین که ما میبینیم اینا عاشق بچه هاشونن. نه خیر، اینا عاشق بدن بچه هاشونن، اینا عاشق شکل بچه هاشونن. اگر واقعا یه قلب درستی داشتن در کنار اینها، بچه ها دوزخی نمی شدن. اصل کاری می کنن که بچه ها بی دین بار بیان، مخالف با دین بار بیان، مخالف با روحانیت بار بیان. پس اینا صاحب قلب نرم نیستن، اینا صاحب قلب خشنن. یعنی اگر کسی بتونه این گونه پدران و مادران یا رهبرانی که احل و قومهم دار البوار اخلاقشون بیدارشون بکنه، میفهمن عجب قلب خطرناکی نسبت به زن و فرزند و نسبت به مردم دارن. این یک آیه. نه ببینید، پیغمبر مقام اول مخلوقیشونو در این روایتشون میگن. ابراهیم تحقق ظاهری این مقام رو از خدا خواسته که نکنه مثلا جامعه جهانی محروم از ایشون بشن به خاطر گناهانشون معاصیشون، از خدا میخواد که این مسئله رو ظهور بده حتما، نه. اما سوره بقره آیه 7 ختم الله علی قل، اینم آیه عجیبیه. دل وقتی بیمار میشه، بیمار رذائل، یعنی بیماری های دل همین رذائله، کبر و حسد و غرور و ریا. و اگر آدم در مقام معالجه بر نیاد و به خصوص که نخواد معالجه بشه و ادامه بده و اعمال و اخلاقشو بر اساس اون امراض، یه عذاب دنیایی داره تداوم این روش و منش بر اساس قلب بیماری، که این عذاب همین ختم الله علی قلوبهمه، یعنی این ختم بر قلب رو زمینشو خود گناهکار فراهم میکنه، یعنی به جایی میرسه که در هر صورت علنی مخالف میشه با خدا، میگه نمیخوام خدا رو، نمیخوام پیغمبر رو. ختم الله علی قلوبهم یعنی این که خیلی خوب دلت منو نمیخواد، خب منم خودم رو در دل تو قرار نمیدم، دلت پیغمبرم رو نمیخواد، من دیگه به این دل کاری ندارم، در این دل دیگه بسته شد به روی خدا و به روی حقایق و بازم نمیشه. یعنی دیدید که قرآن مجید ماضی استمراری زیاد داره، میگه عذاب میکنم اینان را به ما کانو یفعلون، چون تا لحظه آخر عمر در گناه دست و پا میزدن، نخواستن خودشونو معالجه بکنن، و الهی بنا به معالجه بود تمام زمینه های معالجه وجود داشت. یه قطعه زیبایی رو من در یه کتابی دیدم، حالا اگه یادم باشه براتون بگم، بسیار مفیده، بسیار مفیده، یعنی به مردمم انتقال داده بشه خیلی خوبه، که شیخ بهایی می‌فرمایند پدرم در حال احتضار و در حال مردن برگشت به ما بچه‌هاش گفت، گفت من تمام وصیتم متمرکز در 3 وصیته، یعنی 3 تا سفارش بشون، 3 سفارش. سفارش اولم اینه: ان اکرمکم عند الله اتقاکم، شما بچه های من بدونید گرامی ترین انسان ها نزد خدا با تقوا ترینشون. این سفارش اوله. اما وصیت دومم که این آیه اول در سوره حجرات، آیه دوم در سوره قصص. سفارش دومم به شما فرزندانم اینه: تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. خیلی آیه جالبیه. آخرت برای کسانیه که دوچار اخلاق فرعونی نباشن، حالا تو هر لباسی میخوان باشن، دوچار اخلاق فرعونی نباشن. زمانی که میرزای شیرازی از دنیا رفت، مرحوم آشق عبدالکریم حائری میفرمودن من و آمیرزا حسین نائینی که از او تعبیر میکنن به پیغمبر اصول، با مرحوم نائینی دوتاییم. صبح بعد مرگ میرزا اومدیم در خانه یاسد محمد فشارکی استادمون، ایشون اومد دم در، گفتیم آقا ما دوتا رو مجتهد میدونی؟ فرمود یقینا. گفتیم حکمنا به این که حضرت عالی اعلم علمای شیعی، مرجعیت رو قبول کن. حکمنا. گفت استاد دوتا دستشو گذاشت به دو طرف در و با عشق چشم گفت تلک الدار الاخرت و نجعلها للذین لا یریدون علوًا فی الارض ولا فسادًا والعاقبت للمتقین. در و بست و رفت تو. که بعدم به ایشون گفته بودن چرا نپذیرفتی مرجعیت، و گفت قدرت مدیریت نداشت، اگر قبول میکردم خرابکاری میشود، فساد میشود. خب آیه بعد سوره مبارکه کهف آیه 28 چی قصص گفتم. وصیت سومی هم که به ما کرد این آیه بود. چه آیه عجیبی. و هم یسترخون فیها ربنا اخرجنا نعمل غیر الذی کنا نعمل. سوره فاطر. پدرم برامون این آیه رو خون که روز قیامت اهل دوزخ یسترخون دائما ناله دارن و به پروردگار عالم میگن اخرجنا، ما رو از جهنم بیار بیرون. قول میدیم نعمل غیر الذی کنا نعمل، همه روش و اعمال و منشمون رو عوض میکنیم. اما پروردگار به اونا جواب میده، یعنی به ما گفت عالی ترین فرصت رو در این دنیا دارید، از دست نره، جوری نشه که قیامت دوچار دوزخ بشین، از خدا نجات بخواین و جوابتونم این باشه اولم نو امرکم ما یتذکر و فیه من تذکر. به مقداری که کسی بیدار بشه و معالجه بشه به شما عمر ندادم. و اگه کسی بخواد معالجه بشه در دنیا قابل علاج، اگر معالجه نکرد خودشون و ختم الله و علا قلوبه. آیه بعدم با یه لحن دیگه، با یه لفظ دیگه همین ختم الله و علا قلوبه رو میگه. ولا توت من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. اگر این ذکر رو به معنی قرآن بگیریم که میشه، نحنو نزل نزدیک، اگه به معنای اهل بیت بگیریم که امام باقر میفهم ما ذکریم، اگه به معنای توجه باطنی به پروردگار عالم در همه امور بگیریم. خیلی ها هستن توجهشون دائمیه، میخوان حرف بزنن، یاد خدا رو دارن، حرف رو بر اساس یاد خدا میزنن، یا خدا رو همیشه حاضر خودشون میبینن، گناه چشم نمی کنن، گناه گوش نمی کنن. و خوب معنی عامشو بگیریم که ذکر یعنی قرآن، یعنی اهل بیت، یعنی توجه به پروردگار. وقتی به پیغمبر میگه از هیچ چیه اینجور آدما پیروی نکن که من جریمشون کردم، جریمشون هم اینه اغفلنا قلبه عن ذکر، مثل کاری به کار من نداره، کاری به کار قرآن نداره، کاری به کار پیغمبر و ائمه طاهرین نداره. و تبع هواها، این قلب غافل که غفلتش چون به خدا نسبت داده شده میشه جریمه، جریمش هم ماله تداوم گناهی که نخواست خودشو معالجه بکن. شما علما میشین اهل ذکر الان. الان اگر کسی پرسش دینی داره، مشکل دینی داره، امامم غایب، ائمه‌ام نیستن، به حضرت عالی مراجعه کنن، شما اهل ذکر میشین یا نمیشین؟ میشین اهل ذکر. اون معنی عامتری داره. اون ما ذکریم از باب زیدون عدلونه. خب توبه آیه 117، یزیق و قلوب و فریقون منهم. اینم باز عذابه که قلب انحراف پیدا کرده، یعنی به جای اینکه به طرف پروردگار جهت گیری بکنه، به طرف اینکه به جانب خیر جهت گیری بکنه، منحرف شده و قبلش شده شیطان، قبلش شده هوای نفس، قبلش شده پول، قبلش شده شهوت، قبلش شده زن. انحراف قلبی. آیه بعد سوره زمره، اینم از آیات عجیب. پناه به خدا که کسی داستان زندگیش به این نقطه منتهی بشه. اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. این خیلی عجیبه، یعنی میگه اونی که اهل آخرته، اونی که باور کرده آخرت، و هیچ وقت از شنیدن اسم پروردگار و وحدانیت پروردگار و محبوب ازل و ابد نفرت پیدا نمیکنه. معلوم میشه باور کردن آخرت خیلی کاربرد داره، که این باور آخرت، ولو آخرت آدم اجمالاً بدانه، تفصیلاً هم ندونه، باور داشته باشه بعد مرگ اون دنیای واقعی و حقیقی شروع میشه. نه اسم محبوب رو که میشنوه غرق نشاط میشه، چون مالک یوم الدینه، چون مالک پاداشه، چون اکرم الاکرمینه، چون ارحم الراحمینه. ولی اونی که به قول امیرالمؤمنین نهایت هستی رو همین دنیا میدونه، نه از اون چه که بیرون از این دنیا و فوق این دنیاست متنفره. و اذا ذکر الذین من دونهی، اما وقتی حرف غیر خدا پیش میاد، برای اونی که آخرت رو باور نداره، بهش میگن صندلی میخوان بهت بدن، پول میخوان بهت بدن، زمینه اعمال شهوات برات فراهم شده، اذا هم یستبشرون، با اینکه از باب استفعاله ولی معنی لازم میده، معنی متعدی نمیده، معنی خوشحال میشن، شاد میشن. زمر آیه 45. ببینید من علاقه دارم این آیات رو هم ترکیب ادبیشو عرض بکنم که حالا خودتون میدونید ترکیب ادبیشو هم یه توضیح عمقی بدم، ولی داستان خیلی مفصل میشه. من دو تا دیگه آیه یا سه آیه بخونم و بعد برسیم به روایاتی که قلب مثبت رو بیان میکنه. ثم قست قلوبکم، اما کی؟ من بعد ذلک، بعد از نبوت موسی، بعد از این همه حجت، بعد از این همه برهان، بعد از نه معجزه موسی که شما ما دیگران یهود و حسگرایان یهود و اباه گرهای یهود قبول نکردید این حقایقو، دلتون شد مثل سنگ، فهیک الهجاره او اشد و قصوتن، نپذیرفتن حقایق عامل دل سنگیه. یه دروغ هم از مخالفین نقل میکنه خدا، سوره بقیه 88، قالو قلوبنا غلفون، غین و لام و فه، قالو قلوبنا غلفون، غلف یعنی غلاف، یعنی دل ما افتاده توی صندوقی، غلافی، بسته‌ای که حرفای تو رو حالیش نمیشه. ولی دروغ میگم. پیغمبر وقتی به یهود میگفت ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی، واقعا حالیشون نمیشد. پیغمبر میفرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، واقعا نمیفهمیدن، دروغ میگفتن، دل بیمار بود. خب فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، مائده آیه 52، در امت تو مسلمونای بیمار دل سرعت دارن و میل دارن به یهودی ها و نصرانی ها، میگن اگه آمریکا پشتوانه ما نباشه ما زنده بمیم، ما نمیتونیم حکومت بکنیم، ما نمیتونیم مملکت داری بکنیم، اگر انگلیس نباشه، اگه چین نباشه، اگه روسیه نباشه. فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، یعنی با ذات اونا میرن قاطی میشن. فیه با سوره توبه آیه 77، فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه، این دیگه نفاق ثابته، یعنی متکبر نسبت به حق، نفاق ثابت در قلبش تا روز قیامت. قلب با این وضع دیگه صاحبش نمیتونه اخلاق سالم و عمل صالح داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.